به هزار افسون خوش اومدید. پادکستی در مورد قصه ها و جادوی اونها به میزبانی واسع علوی و آریا فرمانی. برای حمایت از پادکست و دسترسی به قسمت های دیگه میتونید به وبسایت هزار افسون رجوع کنید.
سلام، در قسمت قبلی هزار افسون بحثی رو در مورد دو داستان کوتاه از نویسنده و شاعر نیکاراگوئه‌ای روبن داریو آغاز کردیم. برای یادآوری سعی می‌کنم چکیده ای از اون چه که در بخش اول بحث مطرح شد اینجا بازگو کنم. هر دو این داستان‌ها از اساطیر یونان الهام گرفتند و بحث ما هم روی همین موضوع متمرکز بود. از آشنایی خودمون با این اساطیر و نقش پررنگشون در رسانه و سرگرمی شروع کردیم. کمی هم از روبن داریو گفتیم که برای خود ما و احتمالاً خیلی های دیگه کمتر شناخته شده بود و نقشش در جنبش مدرنیسم در ادبیات اسپانیایی زبان. در بحث پیرامون خود داستانها از پن گفتیم و همچنین آرتمیس و دیونیسوس و روابط و شباهت‌هایی که بین این سه خدای باستانی وجود داره. در انتهای بخش اول بحث به روایتی از تغییر شکل و مهاجرت آرتمیس از دنیای باستان به دنیای مسیحیت رسید. و حالا در این قسمت به ادامه بحث می‌پردازیم. مثل همیشه با دنبال کردن صفحات پادکست ما در یوتیوب و اینستاگرام و همچنین پادگیرهای مختلف مثل کاست باکس و اپل پادکست میتونید از کار ما حمایت کنید و با به اشتراک گذاشتن نظرات خودتون به ما انگیزه مضاعف بدیم برای ادامه دادن به این کار.
خیلی جالبه این اشارت به وارداتی بودن و ریشه دارتر بودن آرتمیس و اینکه بالاخره انگار چه حالا در یونان چه در مسیحیت بعدن انگار یک جوری اپروپریت میشه برای همون چیز استفاده میشه، برای همون طرز فکر استفاده میشه. کالین ویلسون توی اون کتاب دیاکالت که قبلا ازش صحبت کردیم از این صحبت میکنه که ما در تقریبا تمام سیستم های فکری پیشا تاریخی و بعد تا یک جایی از تاریخ که کم کم مدون میشه شیوه های فکری، ما یک وایت گادس داریم، یک الهه سفید داریم که ماه در حقیقت و این نماد جادوه و از طرف دیگه فمینینه، زنانه است و ما نمونه هاش رو در فرهنگ های مختلف داریم، از جمله مثلا آرتمیس در اساطیر یونان داریم. اما این خدای بسیار باستانی تریه، خدای و خدای وحشی هم هست نسبتاً. برای همینه که آرتمیس حالا در همون سیستم اسطوره‌ای خود یونان اگر نخواهیم نگاه کنیم که آرتمیس بعداً هم حالا وارد میشه و اینها، در جاهای مرتبط با پن دونسته میشه که پن وحشی‌تر از آرتمیس و آرتمیس یک مقدار آرام‌تر، اما در عین حال مثل همین داستان آکتئون رو که تعریف کردیم یک جاهایی خشم‌های خیلی شدید از خودش نشون میده و توی این داستان‌ها هم چون مجازاتی که اون ساتیر میشه به خاطر اینکه صرفاً رفته بالا، فکر میکنم آپولو شروع میکنه به چنگ نوازی، این میره که بشنوه، آره کرش میکنه به خاطر اینکه این اومده اینو بشنوه، صرفا اومده که آهنگی رو بشنوه.
دقیقاً اونجا هم آکتئون میره آرتمیس رو میبینه،
آره،
و حالا
اتفاقی هم میبینه،
اصلا اتفاقی، اصلا هیچ قصد و غرضی نداشته.
مسئله همینه که حالا روی تجربه خیلی داریم تاکید میکنیم و اینها در برابر صرفا استدلال کردن و فکر کردن و اینها، اما مسئله اینه که در ورود به جهان جادویی، حالا در شکل‌های مختلفش به صورت زن، مدیتیشن، سیجیلیزیشن، کارهای مختلفی که میشه انجام داد و اینها، کسی که میخواد انگار وارد بشه باید مراقب باشه که یک ریسکی وجود داره. اگر آماده روبرو شدن با اون ریسک ها نیست، نمیتونه اونقدرم بره بالا، یعنی نباید اونقدر هدفش رو بالا تعیین کنه و جاه طلبی خیلی زیاد داشته باشه مثل ساتیر که خب ناگهان کرش میکنه، ناگهان تک تکش میکنن اگر یک نیمف برهنه ای رو ببینه، آرتمیس رو مثلا برهنه ببینه. همونطور که گفتم که اسطوره ها انگار یک جوری ناخودآگاه ملت ها رو نشون میدادن، ناخودآگاه آدم ها رو، فرهنگ ها رو نشون میدادن. ما مثلا در تاریخ ادبیات انگلیسی نوکلاسیک ها رو که داریم، اصلا بیس صحبت نوکلاسیک ها اینه که ما یک نمونه هایی از ادبیات ما داریم که کارهای کلاسیکه. ما میتونیم بر اساس اینها کارهای ادبی جدید خلق کنیم، یک مقداری هم نوآوری کنیم، ولی زیاد نباید نوآوری کنیم. اگه خیلی نوآوری کنی سریع تردت میکنن، این اصلا این کار خوبی نیست. انگار باید کنترل کرد اون جاه طلبی رو، که البته باز این افراطیه. یعنی یک چیزی هم که مسئله‌ای هم که هست اینه که همیشه نباید رادیکال بود. درسته رادیکال بودن لازمه برای تغییر، و اینکه من میگم همیشه نباید رادیکال بود فردی نیست، جمعیه. فرد ممکنه که لازم باشه در یک مقطع تاریخی تمام عمرش رو به رادیکال بودن بگذارنه، برای اینکه یک سیستم نادرستی رو از بین ببره. مثلا سیستم پدرسالاری رو بخواد از بین ببره، یا یک سیستم حکومتی ظالمی رو بخواد از بین ببره. ولی اگر یک ملت همیشه رادیکال باشن، اون وقت به مشکل میخورن، چون اون وقت میشه فقط یک طرز فکر که میخواد فقط یک طرز فکر دیگر رو از بین ببره، و باز دوباره داره خودش رو محدود میکنه. همونطور که بعد از نئوکلاسیکات و در واکنش به این محدود سازی که بر ادبیات و اینها میکنن، رمانتیک ها میان باز از این طرف بوم میفتن، همه چیز رو میخوان مرتبط با تجربه کنن، همه چیز رو میخوان از چنگ انسانی گذر بدن تا معنادار بشه. و بعد باز در جواب هر دوی اینها یه دفعه ما مدرنیسم رو داریم که میگه اصلا حقیقت وجود داره ها، ولی اینطور نیست که همه بعد از یه راه بهش برسن، هزاران راه مختلف. و باز در جواب باز به این باز پست مدرنیسم رو داریم که میگه اصلا حقیقت وجود نداره، یه هزاران هزار حقیقت وجود داره. یعنی منظورم اینه که هر زمان که بخواد رادیکال بشه و ما صرفا بخوایم با یک طرز فکر کل جهان رو توضیح بدیم، گیر میکنیم. چون یک جایی میرسه که ما با یک چیز روبرو میشیم که نمیتونیم با اون طرز فکر تطبیقش بدیم، درجه یا نادیدش میگیریم، یا اگر خیلی رومون تاثیر بذاره ما خودمون مبدع یک حرکت رادیکال دیگری میشیم که باز میخواد صرفا یک طرز فکر رو تحمیل کنه. اما مسئله اینه که خب یک راه دیگری هم وجود داره، اون چیزی که یک دوبار هم من نقل کردم از سارجنت، که میگه ما باید بتونیم خیلی شورمندانه به یک چیزی باور داشته باشیم، ولی همزمان باید بتونیم مسخرهش کنیم، بتونیم بهش بخندیم، بگیم آقا اصلا نه این فکر ممکنه واسه غلط باشه. اون چیزی که سل توی تئوری ارتباطی ازش صحبت میکنه، میگه ما اینطور نیست که مثلا در خوندن یک اثر ادبی صرفا بعد اینو در نظر بگیریم که نویسنده چی سرش میگذشته، یا صرفا این که اصلا نویسنده مرده ما فقط اثر رو ببینیم. ما میتونیم همزمان دوتای اینها رو دارن، لازم نیست حتما در باینری بودن، در دو سیستم دو بودن، راه های سوم هم وجود داره.
حالا این چیزی که میگی، ولی خب مثلا توی داستان آکتئون خیلی بلند پروازی نداشته، خیلی چیز جوری نیستش بگیم یه خطری رو پذیرفته. و
ولی میدونید آکتئون چه اتفاق براش میفته؟ اینطور نیست که تو اگر بلند پروازی نکنی مثلا در مدیتیشن روبرو نمیشی با ریسک. مسئله اینه که تو باید بدونی با ریسک های روبرو میشی، و اگر میخوای وارد این مسیر بشی و آماده اونها باشی، و حالا برای کمتر کردن خطر اون ریسک ها میتونی خیلی بالا نری. ولی آکتئون حالا از بدشانسیش یک دفعه روبرو با آرتمیس میشه، مثلا با یک خدای پایین تر، با یک خدای مثلا نیمفا که بینابینن مثلا روبرو نمیشه، شاید مجازات کمتری بشه. ولی مثلا در یک چیزی که دانکن بارفورد در اون پادکست چیزش میگه که دفعه قبل ازش صحبت کردیم، اکالت اکسپریمنتس این دی هوم، آزمایشات غریب در خانه، میگه که الان امروز خیلی مد شده که همه از مدیتیشن به عنوان یک روشی برای ریلکس شدن صحبت میکنن، در حالی که آره یک سری تکنیک های ریلکس شدن وجود داره، رو تنفس مثلا، روی شکل نشستن اینها. اما خود مدیتیشن چیز خطرناکیه، خود مدیتیشن میتونه باعث آرام تر شدن شما باشه، اما شما ممکنه هم از در اون جهان آسترالی که از طریق مدیتیشن واردش میشید، ممکنه با چیزهایی روبرو بشید که یک عمر به شما آسیب بزنن. میگه بعد این ریسک ها رو حتما مراقبشون باشید، خبر داشته باشید ازشون.
آره اینم یه برداشتی از این داستان میتونه باشه، ولی این حس من چیه؟ ببین برداشتی که اینجا حالا خیلی خانشی که هریسون از این داره، یه نکتهی که راجع به آرتمیس میگه اینه که نادیدنی و دور از دسترسه. اصلا حتی راهبا و اون نمیدونم پریستس ها، چی میشه ترجمهش، راهبه هایی که پرستش میکردند آرتمیس رو و در خدمتش بودن هم حتی نقله که هیچ وقت این خداییه که چون توی اون جهانبینی و اون جهان اسطوره‌های یونانی خدایان خیلی راحت می اومدن به شکل انسانی، به شکل حیوانی خودشونو نشون میدادن. ولی آرتمیس از اوناییه که هیچ وقت خودشو نشون نمیده و نادیدنیه. و یک چیزی که اینجا اتفاق میفته اینه که توی اون لحظه ظهر که هیچ سایه‌ای وجود نداره، آکتئون این رو میبینه که رفته توی آبگیر، لباساشو در آورده. و اتفاقا توی اون روایت آوید اینجوریه که آرتمیس اونجا هول میشه و نیمفا هول میشن، میخوان سعی کنن بپوشونش، ولی نیمفا کوچک جسته ترن و نمیتونن آرتمیس رو بپوشونن و آرتمیس اونجا دستش به لباساش نمیرسه و ور میداره، یه مشت آب ور میداره، میپاشه تو صورت آکتئون، میگه حالا بیا برو اگه تونستی چیزی که دیدی رو برای کسی تعریف بکن. و اینو که میگه آکتئون یهو میبینه که داره شاخ در میاره، داره تغییر شکل میده و دستاش تبدیل به سم میشه و یهو میبینه که تبدیل میشه به یک آهو گوزن، همون چیزی که خودش شکار میکرده. و نکته‌ای که اینجا وجود داره راجب دید ما و دیدن ماست که ظواهر رو فقط میبینیم، بینایی انسان سطحیه، ما فقط ظاهر رو میبینیم. و این آرتمیس اینجا نماینده اون فرم و اون ماتریکس بدویه که همه چیز از اون نشأت میگیره، از اون رحم بدوی که تمام خلقت از درون اون اومده. و یه ایده‌ای هست، اصلا یک ایده تقدم فرم بر محتوا که این ارسطو، افلاطون و سقراط، اینا اصلا تا پیش از افلاطون توی فلسفه یونانی این بوده که محتوا بر فرم ارجحیت داره، یعنی تو باطنت هر چی هست اون مهمه. و اون خیلی نزدیکه به همین ایده این که از یه ماتریکسی وجود داره، یک منبع واحدی وجود داره که همه ما از درون اون میاییم. و بعد از ارسطو و افلاطون اینا میان استدلال میکنن که نه، فرم مهمتره، تو هر چقدرم که باطنت و هر چی باشه اون فرمه که میاد منطقا تعیین میکنه که تو چی هستی، تو من باطنم هر چی باشه. دقیقا اینجا اکتئونم همه، باطنش اون انسان میمونه ولی فرمش تبدیل شده به یک گوزن و حتی سگهای شکاری خودش نمیتونن تشخیص بدن که این آکتئونه. و این هی سعی میکنه بهشون بگه و حتی رفیقای خودش که با هم رفته بودن شکار میان اینو شکارش میکنن، سگها اونو میدرن، تکه پارش میکنن و رفقاش فقط دارن میفهمن که آکتئون کجاست، ما داریم یه شکار خوب داریم میزنیم و آکتئون چرا نیستش که اینجا ما رو همراهی بکنه. و یه مشابهتی که حالا آرتمیس و دایونیسوس دارن در همینه که این آرتمیس آکتئون رو در واقع انگار داره بهش نشون میده، ببین این ظاهری که تو دیدی الان، این منی که آرتمیسی که تو الان دیدی، این اصلا چیز مهمی نیست، همونطوری که ظاهر تو هم مهم نیست، اون باطن تو. و این تکه پاره شدن آکتئون انگار اون رو داره برمیگردونه به اون ماتریکس اصلی، داره یک تار و پودش رو از هم جدا میکنه و برمیگرده به اون ماتریکس خلقت، به اون فرم بدوی که داشتن. که این با دایونیسوس هم دقیقا این هم مسیری، این هم شکلی وجود داره.
خیلی خوبه اینطوری، یعنی انگار دقیقا یک کارکرد دیگه داستان هاست که در برابر فلسفه وامیسته، یعنی اینکه محتوا مهمه، صرفا اون فرمه نیست که مهمه. و برای همین اینجا ساتیر تو این داستان ساتیرکر میتونست داینوسیان باشه، میتونست خیلی رادیکال و خیلی آزاد باشه، اما اینکه کر میشه باعث نمیشه که معتدل بشه و بیاد مثلا از اون ریسک صرفا دوری کنه ولی جهان رو هنوز هم سعی کنه که با انگار پرسپکتیو گسترده تری ببینه، بلکه باعث میشه که جاهل میشه، ایگنورنت میشه، باعث میشه که صرفا میره سمت اون نگاه فلسفی، صرفا سمت اون نگاه انتزایی و خودش رو محروم میکنه انگار از یک زیبایی. اما حالا یک راه، یک کار دیگه هم که قصه ها میتونن برای ما بکنن، یک کمک دیگه که میتونن اینجا بکنن برای اینکه ما نه اون محدود کردن خودمون رو داشته باشیم و نه اون ریسک رادیکال شدن و رفتن صرفا به یک سمت باز یک چیز شورانگیز ریسک‌آمیز دیگر، اینه که ما میتونیم اجازه بدیم که تجربه کنیم. یعنی در زندگی چیزهایی رو که داریم تجربه می‌کنیم، چیزی که اول صحبت جفتمون داشتیم میگفتیم، اینکه اجازه بدیم که تجربیات بیان و سعی نکنیم تا توجیهشون کنیم همه رو. و بعضی از تجربه ها هم که ریسک آمیزه رو میتونیم از طریق داستان ها ما بکنیم. این داستان ها به ما اون امکان تجربه نیابتی رو میدن دیگه. مثلا ما وقتی که داریم نیمف رو میخونیم، داستان نیمف رو میخونیم، میتونیم خودمون رو جای اون شاعر داستان بذاریم، جای اون شخصیت داستان بذاریم و تصور کنیم روبرو شدن با اون وضعیت آستانه ای، روبرو شدن با نیمف چه جور تجربه ای میتونه باشه. انگار یک مدل یک مقدار محتاطانه تر تجربه کردن و داستان ها این امکان رو هم به ما میدن.
آره، اصلا این امکانش یکی از ویژگی های این قصه ها و داستان هاست. حالا الان داشتی این قضیه شاعر رو میگفتی، اصلا کلن از اول من داشتم اینو چیز میکردم، داشتم به این فکر میکردم که شاعر کی اون نیمف رو میبینه؟ آیا سر ظهر بوده؟
آره، احتمالاً به خاطر اینکه میگه که آفتابی که از بین برگ ها و شاخ و برگ ها میومد، اون نورها مثلا به اونها اشاره میکنه، احتمالاً باید یا ظهر باشه یا بالاخره میانه روزه.
در راستای اینکه گفتیم آرتمیس شکل عوض کرده و از اون الهه بدوی اولیه اومده به شکل آرتمیس تو خدایان اولمپ و بعد به شکل مریم باکره توی مسیحیت پیدا کرده، یه چیزی هم که هست راجع به دایونیسوس اینه که میگم مسیح رو خیلی با دایونیسوس از یه جهاتی که آب رو تبدیل به شراب میکنه و اون نونی که میاد چیز میکنه،
تجربه بودنش.
آره، دایونیسوس رو میدونن با مسیح چیز میکنن و دایونیسوس رو هریسون میاد میگه که سفیر آرتمیس در دنیای انسان هاست دایونیسوس، چون آرتمیس خودش رو نشون نمیده، توی جاهای تاریک و جنگل‌های تاریک و جاهای دور افتاده هست آرتمیس، ولی دایونیسوس خداییه که میاد بین آدما، میاد در حال همش در حال پارتی کردن و عشق و حال و اینجور چیزاست. و یه نمایشنامه هم داره یوریپیدس به نام باکای که اصلا داستان اینه که دایونیسوس میاد در شهر تبای، یکی از این شهرهای قدیمی و بسیار مهم یونان بوده، خودشو نشون میده و اون شهر رو اصلا به یه جنونی میکشونه و اصلا کل این ساختار تمدنی رو به زیر میکشه و واژگون میکنه و یه هم شباهت هایی که با هم دارن اصلا فرقه های آرتمیس و دایونیسوس. آرتمیس تو جنگل که هر جا میرفته یک سری نیمف همیشه دنبالش بودن، یک سری نیمف در حال رقص و شادی و اینا. دایونیسوس هم هر جا که میره یک سری مینات اینا هستن، که فرقش با چیز اینه که برای آرتمیس نیمف های خیلی دختران جوان و باکره بودن، برای دایونیسوس معمولا زنان بالغ بودن این مینات ها که دنبال روهاش بودن.
مینات ها هم یک نوع از نیمف ها هستن، چون هم کتاب چیز کتاب برخس هم اشاره میکنه بهشون. فکر میکنم نیمف های دره ها هستن، در آب کندان اگر اشتباه نکنم.
ولی اصلا کلن مینات ها چیز اصلی ترشون این ملازمان دایونیسوس هستن. آره، اینا رو میگن مینات، که اینا اصلا گروه ملازمان رخصنده هم میگن تیاسس. اینا هم جفتشون این رو دارن، تیاسس دارن، هم آرتمیس و هم دایونیسوس. و این حالا توی این داستان این دایونیسوس که میاد توی تبا، این حالا حتی قربانیانشون هم، دایونیسوس قربانیش اسمش از پنتئوس، اینا با هم عموزاده بودن با آکتئون. آکتئون که آرتمیس اونجوری تک پارش میکنه و پنتئوس، اینا جفتشون هم توی یه جنگلی، جنگل‌های کیتایرون که نزدیک تبای بوده، اینا این اتفاق براشون میفته. دایونیسوس وارد چیز میشه، وارد تبای میشه. من خب خلاصه این داستان باکای رو بگم و میگه که من دایونیسوسم و من خدا هم اومدم اینجا. و پنتئوس به عنوان دایونیسوس یه جوری نماینده طبیعت و اون دقیقاً مخالف اون تمدن و ساختار انسانیه که پنتئوس شاه تبای، نماینده اون تمدن انسانیه، که پنتئوس اینو به چالش میگیش، میگه نه تو کی گفته تو خدای خدا نیست. و دایونیسوس بهش بر میخوره و میره و یه جنون و شور و شعفی رو میندازه بین شهر، اصلا شهر همه دیوانی میشن، زنان شهر همه سر به جنگل و کوه میذارن و اصلا میرن سراغ چیز، اصلا از انگار از ذهنیت خودشون رو از دست، وارد یه اکستازی میشن، اصلا اکستازی با دایونیسوس در چیز اسم اکستازی. و این رو به چالش میده و در این حال خود دایونیسوس تغییر شکل میده، میره سراغ پنتئوس و میگه که ببین این زنای شهر همه رفتن دارن دیونیسیس رو پرستش میکنن و خیلی دارن کارهای احمقانه میکنن و خیلی اینا بابا عقلشون رو از دست دادن، تو بیا تغییر شکل بده، برو ببین اینا تو جنگلن دارن این کارو میکنن، برو ببین دارن چیکار میکنن. و خود دیونیسیس این کارو میکنه و پنتئوس میره اونجا و اون موقع که رفته بالای یه درخت داره دید میزنه زنان شهر رو که همه رفتن اونجا. اصلا زنان شهر اینا یه تیرسوس یه چوب دستیه که مختص دیونیسوسه، یه چوب بلندیه که بالاش میوه درخت کاج وصله و یه روبانی هم دورش بستن. اینا هر کدوم یه تیرسوسی دارن، یه چوب دست بلندیه که اتفاقا ساتیرها هم معمولا تیرسوس دارن با خودشون، این چوب دست مخصوص دیونیسوس. و وقتی که پنتئوس میره بالای درخت و تغییر قیافه میده میخواد این زنا رو ببینه، اونجا دیونیسوس میاد و داد میزنه که میگه ببین پنتئوس اومده اینجا، پنتئوس دیونیسوس رو مسخره کرده، خدای شما رو مسخره کرده، رسم و رسوم شما رو مسخره کرده و شما برید به حسابش برسید. و مادر پنتئوس هم اونجا جز یکی از اون زناست.
هکاته فکر کنم.
نه آگاوه.
آگاوه.
آگاوه. آره آگاوه. آره نه هکاته که خودش یکی از اون خدایانه.
آره آره این اسمشون چون آره. سیلا باشه.
آره آره. و اینا اصلا توی اون حال اکستاسی که اصلا نمیفهمن که این پنتئوسه، فکر میکنن یه شیر کوهیه. و اینجا میرن حمله میکنن به پنتئوس و فهم میکنن که ما این شیر کوهی رو کشتیم و اینا هم دقیقا میان پنتئوس رو از هم میدرن و بندش رو جدا میکنن و حتی خود آگاوه سر پنتئوس رو جدا میکنه و میزنه به تیرسوسش و برمیگرده به شهر و اونجا پدرش که شاه پیر شهر بوده اونجا تکه های بدن پنتئوس رو میبرن با خودشون و هنوز نفهمیده و اومده میگه ببین من چه شیر کوهی شکار کردم، پنتئوس کجاست بیاد از من یاد بگیره. یکم که اونجا پدرش یکم باهاش صحبت میکنه که ببین شیر کوهی نیست، این پنتئوس، تو پسر خودت رو تکه پاره کردی. و اینجا هم باز یه تقابلی بین ظاهر و باطن ما داریم که اونا ظاهر پنتئوس رو به صورت شیر کوهی میبینن ولی اون باطنش پنتئوس بوده و میان از هم میدارن و اون هر چقدر میگه که بابا مادر من بچه تو هم صدا میزنه، اونا اینو از هم و خیلی وحشیانه و خیلی سبعانه این رو از بین میبرن و این میشه یک چهره دیگه از آرتمیس توی دیونیسوس هست و این شباهت ها و حتی قربانیانشون میگم عموزاده اینا همه نوادگان کدموس هن که شاه اسطوره‌ای تبایی بوده.
اینا همه هشدارهاییه برای رفتن توی این مسیر دیگه. انگار یک فیلمی چند شب پیش میدیدیم به اسم Bring Her Back، این مال همین امسال هم بود فکر میکنم. البته من واقعا پیشنهاد نمیکنم کسی ببینه این فیلم رو، منم نشستم دیدم الان. فیلم خیلی خوبیه منتها خیلی تصویرسازی ناراحت کننده ای داره و مسئله همین بود که اونجا این کاراکتر داستان اومده بود یک فرشته ای رو احضار کرده بود و در بدن یک کودکی قرار داده بود برای اینکه حالا بدن یک کاری بکنه و این کار باعث کشته شدن خودش، دیگران، افراد دیگر شده بود. البته خب خطر رفتن صرفا به سمت تفکر منطقی هم کم نیست.
آره حتی
اونجا هم خطرات مختلف، این جنس خطرات یک مقدار با هم دیگه متفاوته، اما خب واکنشی هم که آدم ها میدن میتونه متفاوت باشه دیگه. یک کسی مثلا افلاطون با وجود عشقی که انگار به روایت داره، به پوئسی داره، به شعر داره، میاد میگه که در اون جمهور ایدئال باید حتما ادبیات به شدت کنترل بشه، شاعر فقط باید اشعار میهن پرستانه مثلا
نداشته دیگه. دقیقا خیلی به عنوان خیلی
خب میدونی مثل انگار اون
میدونن
مثل اون چیزیه که مثلا فروید انجام میده دیگه. فروید به قول چیز تو این بحثی که تو ویر استادیز میکنن، فروید انقدر آگاه بوده به جنبه آکالت جهان که میخواست ازش فرار کنه، یعنی کاملا آگاه بوده و میفهمیده که این وجود داره ولی میخواست ازش فرار کنه و به شکل‌های مختلف توجیه کنه که نه این نیست، خلاف مسیری که یونگ از اون طرف انتخاب میکنه. اینجا هم افلاطون به نظر میرسه که متوجه هست قدرت ادبیات رو، قدرت پوئسی رو، و برای اینکه میترسه از اون ریسک شدید میخواد به طور کلی در اون جمهور ایدئالش محدودش بکنه.
آره و این همین اصلا داستان پنتئوس و دیونیسوس اصلا یه اون هر چقدر حالا هشدار باشه در برابر اینکه اینجور چیزا رو خیلی بلند پروازی نکنی، حتی این داستان هشدار اینه که خب حالا خیلی هم نمیتونی ردش بکنی. این میاد میگه دیونیسوس میگه تو اصلا خدا نیستی، برو چی میگی و این بلا سرش میاد.
آره.
خیلی هم راحت هم نمیتونی اینو رد بکنی، اینم خودش خطرناکه.
آره یعنی خود همینم ریسکه، یعنی باید بالاخره در همه مسیرها ریسک هست، باید بهش آگاه باشی. ولی خب مسئله اینه که ریسک کردن در جهت جادویی دیدن جهان به نظر من ارزشش رو داره، اون جهان رو رنگی تر میکنه، جهان رو گسترده تر میکنه برای فرد.
اصلا دقیقا همین حالا چیزی که راجب پن گفتم که میگه با مرگ پن اصلا انگار این رنگارنگی جهان گرفته شد و این سنگ ها، آب ها، درخت ها هر کدوم دیگه شدن فقط یک سمبل، یک نماد و اون ذات خدایگونه خودشون رو از دست دادن. و حالا این میخوام برگردم به جیمز هیلمن، روانشناس آمریکایی، که اصلا یکی از ایده هایی که مطرح میکنه اینه که این خدایانی که حالا ما اینجا داریم راجع به تغییر شکل و دوام این خدایان مثل آرتمیس در طول سالیان صحبت میکنیم، که حالا پن هم همینطور، حالا ما گفتیم که پن رو مرگش رو با ظهور مسیحیت همزمان میدونن و اصلا یه گفته‌ای هستش که مسیح میگه که من اومدم جایگزین پادشاه این جهان بشم و انگار داره اون خدایان گذشته رو همه رو میزنه کنار و پن به عنوان نماد تمام اون خدایان داره جایگزین اون میشه. و در ادامه پن حتی میاد حتی شکل شیطان رو میگیره. شیطان در قرون وسطا و در شکلگیری جهانبینی مسیحیت یه همچین چیزی دیگه، شاخ داره و پاهای بز شکل داره و پاهای سم داره پاهاش و اصلا پن انگار میاد به این شکل دوام پیدا میکنه توی این چیز. و حالا یه نکته خیلی جالبی که بین آرتمیس و پن هست و اینکه آرتمیس اونجا توی داستان اکتئون من تاکید داشتم که سر زهره و زمانی که سایه وجود نداره، این جیمز هیلمن توی این مقالش اسمش هست پن اند د نایتمر، پن و کابوس، که حالا اومده روی این مقاله روشر این توضیح رو داده. یه چیز جالبی که من دیدم توی این، پن هم مثل آرتمیس یه جورایی این اصل و نسبش نامشخصه. میگه پن 20 تا اصل و نسب براش نوشتن و اینکه پسر زئوس بوده، پسر این بوده، زاده اون بوده، خیلی پسر هرمس بوده، خیلی اصل و نسبهای مختلفی داره و مثل آرتمیس دقیقا مشخص نیستش که اصل و نسبش چی بوده. یکی از این اصل و نسبایی که به پن نسبت میدن این بوده که پدرش اتر بوده. اتر ماده ناملموسیه که همه جا وجود داره.
در تفکر جادویی بهش میگن، در واقع میگن بین قلمروی فیزیکی و قلمروی احساسی بهش میگن لایف فورس، نیروی زندگی. بهش
چهار تا عنصری که آب، خاک، آتش و هوای، پنجمی هم بوده که اتر بوده، که این یه چیز نادیدنیه که همه جا وجود داشته. و حالا این اتر با چی در ارتباط بوده؟ با آسمان، برایت اسکای، آسمان درخشان. و پن معروفه که میگن پن ساعت ظهر، ساعت پنه، اون ساعتی که هیچ سایه‌ای وجود نداره و آفتاب مستقیم داره میزنه، اون ساعت ساعتیه که پن توش ظاهر میشه و پن توش میاد. و آرتمیس هم دقیقاً خدایی که اصلا، الهیه که اصلا رو نشون نمیده، فقط توی اون ساعت ظهره که میاد خودش رو نشون میده. و پن هم اینجا همینجا. و ببین پس اصل و نسب خیلی چیزی مشخصی نداره مثل آرتمیس و دقیقا با اون ساعت ظهر هم مثلا میگن پنز اور آف نون. و حالا یکی از اون اصل و نسب هایی که خیلی معروف تره براش اینه که میگن پدرش هرمس بوده، یکی از اون خدایان پیامرسان المپی ها، و مادرش یک وود نیمف بوده، یک نیمف بیشه جنگل بوده که اینو رها کرده. هرمس میاد این رو ور میداره و با خودش میبره المپ، توی یه پوست خرگوش صحرایی اینو میپیچه و میبره المپ. دایونیسوس خیلی با این حال میکنه، از پن خوشش میاد و اصلا این میشه که خدایان المپ پن رو قبول میکنه و پن تنها خداییه که نصفش بز نصفش انسان. تمام خدایان اولمپ اصلا هیچ کدوم اینجوری نیست، تغییر شکل میدن، ولی هیچ خدای دوگانه ای نداریم که نصفش حیوانی باشه نصفش انسانی باشه.
دقیقاً اون موجوداتی که نصف نصفن خدا نیستن، مثلا سنتورها خدا نیستن، مثلا موجودات اسطوره‌ای.
حالا ساتیرها که از این چی میاد
به پن مرتبطشون
آره از اینجا میاد، و سه تا میتولوژم یعنی سه تا گوهره اسطوره‌ای برای پن چیز میکنه، که یکیش فرزند رها شده است abandoned child، و یه دومیش اینه که توی پوست حیوان پیچیده شده و اون پوست خرگوش رو که زیرش رو باز میکنی اون بز وحشی زیرشه، یه گرگ در پوست بره، یه همچین حالتی رو داره. و اینکه برای خدایانم خوشایند بوده، pleasing to the gods. و دایونیسوس خیلی جالبه که دایونیسوس اصلا مطرحه که دایونیسوس خیلی خوشش میاد از پن، اصلا همون بچه رو که میبینه. و همه اینا این ستا خیلی جالب بود برای من، این وصل شدنشون اینجوری با هم و این که چطور هنوز هم دووم آوردن. و حالا جیمز هیلمن اصلا حرفش چیه؟ یه ایده‌ای داره، نمیدونم گفتم یا نه، جیمز هیلمن اصلا مدیر انستیتوی یونگ توی زوریخ بوده تا سالها، خیلی پیرو مکتب یونگه، و یه نقل قولی داره یونگ که خدایان نمردن، به شکل بیماری ها الان ما داریم میبینه بشون، و اصلا این میگه که اصلا همینه، این خدایان نمردن، سرکوب شدن، و خدایان نمودهای مختلفی داشتن، همینطور که توی اساطیر به شکلهای مختلف، شکل حیوانها به شکل انسانها در میمدن، یکی از این شکلهاشون هم همین بیماری ها بوده که به شکل اینها در میمدن، و الان تنها راهی که ما ظهور پیدا میکنن تو زندگی های ما همینه، که این حالا اومده توی این مقالش مفصلتر پن رو با کابوس دیدن و با قسمت غریزی کابوس و با قسمت جنسی کابوس ها، کابوس های جنسی، رویاهای جنسی، این رو ارتباط داده و معتقده که پن به این شکل در زندگی مدرن ما همچنان وجود داره. و حالا یه کتابی هم داره The Myth of Psychology، اسطوره روانشناسی، که توی اون خیلی مفصل‌تر میاد به کلن خدایان دیگر رو میاد به بیماری‌های روانی دیگه مرتبط میدونه و راجع به این مفصل صحبت میکنه. کلن آدم جالبیه، من حالا باید بیشتر بخونم راجبش، خیلی ولی دوست داشتم این ایده‌ای که اینجا مطرح کرده.
از پنگ صحبت میکنیم من همش یاد دو تا چیز میفتم، دو تا اثر اخیر میفتم، یکی کار مستند هریره که اون گروهی که بالاخره میرن دنبال اون گابلین هایی که قراره پیدا کنن توی اون شهر هلیر و اینها، و بعد در نهایت یک ریچوال مرتبط با پن انجام میدن اونجا، و یکم فیلم پنز لبرینت 3000 توی پنه. و مشخصه ای که توی هر دوتا این حالا، یکیشون که فیلمه و کاملا خیالیه و اینکی که مستنده بر اساس یک تجربه ایه که دارن اینها میکنن، اونطوری خیالی و فیکشنال نیستش، در هر دوی اینها ما یک با یک حالا وضعیت در آستانه بودن روبرو میشیم، با یک وضعیت لیمینال روبرو میشیم، چه اون بچه‌ای که در پنز لبرینسه، چه اینها که نیوکرکا و گروهشون که میرن توی اون قارو شروع میکنن ریچوال مربوط به پن رو انجام میدن. حالا خبر خوب همینه که ظاهرن فصل 3 هلیر هم الان در حال ساخته شدنه، الان مدت هاست که پادکستشون رو متوقف کردن که دارن اون رو ظاهرن تدوینش میکنن، اون داستان رو دارن ادامه میدن. و با توجه به اینکه آرتمیس در حقیقت مرتبطه با پن، و بعد نیمف ها مرتبطن با آرتمیس، و بعد نیمف ها جایگاه نیمه خدا دارن، بین خدایان و فانیان قرار دارن، خدایان کهترن، خدایان خردین، کلن انگار که یک جوری دریچه‌ای هستن، چون ما به هر حال نمیتونیم از این مرز بگذریم، ما جهانی که به عنوان واقعی داریم تجربه میکنیم و اون جهان آسترال و فراتر از این جهان رو نمیتونیم لزوماً وارد اون پس از این واقعیت بشیم، حتی اگر جهان آسترال رو هم جزء باز همین جهان بگیم، باز فراتر از اون ما نمیتونیم بریم. به این خاطر که مثلا اگر اون نظریه شبیه سازی درباره جهان واقعیت داشته باشه و ما در یک شبیه سازی زندگی میکنیم، خب ما نمیتونیم از این شبیه سازی خارج بشیم، زمین اینکه اگر خارج بشیم من معلوم نیست دوباره توی یک شبیه سازی دیگه نباشیم، ولی میتونیم انگار در یک آستانگی قرار بگیریم، انگار این شخصیتی که توی داستان نیمف روبرو میشه با اون نیمفه چه اون نیف باشه، چه لسبیا باشه، چه هر کسی باشه، انگار در یک آستانگی قرار میگیره که جهان براش یک دفعه کلی معنادارتر میشه. و حالا چطور این اتفاق میفته، چطور اصلا روبرو میشه، چطور این اتفاق ممکن میشه، اینطوری که اینا وقتی که توی اون مهمونی نشستن و این داره میگه که من خیلی دلم میخواد نیمفا رو ببینم ولی متاسفانه نیمفا وجود ندارن، لسبیا میاد و خیلی آروم جوری که این بشنوه بهش میگه که نیمفا وجود دارن، خواهی دیدشون. و ببین اینو خیلی مستقیم میگه، نمیگه که امیدوارم ببینیشون، نمیگه که شاید ببینیشون. توی همون کتاب آلن چپمن جادوی پیشرفته برای مبتدیان صحبتی که میکنه میگه که توی کنش‌های جادویی اون بیان نیت خیلی مهمه. اگر من مثلا دارم یه طلسم تصویری درست میکنم و اون جمله‌ای که در ذهن من به عنوان اون چیزی که شارژ میکنه این طلسم رو اینه که من امیدوارم که فلان چیز رو ببینم، اتفاقی که میفته دقیقا همینه، تو امیدوار خواهی بود که فلان چیز رو ببینی. ولی اگه بگی من فلان چیز رو میبینم، اون وقت این اتفاقی که میفته اینه که من تو فلان چیز رو میبینی. حالا اینو ممکنه در خواب ببینی، یعنی لزوما اون اتفاقی که میفته اینطوری نیست که در جهان فیزیکی باشه. صحبتش همینه که ما واقعیت رو باید گسترده تر کنیم و جهان آسترال و اتریک و ناندوال و غیره رو هم مثلا در نظر بگیریم، اینها هم جزء واقعیت هستن.
یه نکته‌ای هم که داره، باز آخرش هم خود شاعر نمیگه که من نیف دیدم، اون لسبیا میاد میگه شاعر ما نیف دیده، معلومه میفهمه، انگار از قیافش میفهمه، از رفتار اون میاد اعلام میکنه که شاعر نیف دیده.
اون جادویی که کرده رو انگار نتیجهش رو هم خودش مطمئن نه ازش، حالا چه خودش عمدن در برابر دیده این قرار گرفته یا اگر که به شکل دیگری مثلا این صورت جادویی تری اتفاق افتاده. و یک چیز دیگه ای که آلن چپمن میگه اینه که هر چقدر که تو معنای بیشتری بذاری توی انجام اون کنش جادویی، معنایی که دریافت میکنی در نتیجه اون کنش هم بیشتره. یعنی مثلا مشکلی که ساتیر داره در جفت این داستان ها، یک جادوی جمعی داره اتفاق میفته. در این داستان نیمف لسبیا و این پوئتن که دارن انجام میدن و البته اسکالر و دیگران که الان توضیح میدم اون دانشور و دیگران. و در اون داستان دف ساتیر وقتی که اورفیوس داره مینوازه و میخونه و همه جنگل مسحور اون شده، انگار به صورت جمعی باز داره یک جادوی اتفاق میفته. اونجا منتها چون ساتیر ناشنواس کره نمیشنوه، انگار هیچ معنایی وارد نمیشه، چون دقیقا با همون حس قرار بوده که اون معنا رو بگیره، انگار هیچ معنایی وارد نمیشه، پس معنایی هم خارج نمیشه، اورفیوس رو بیرون میکنه. اما در این داستان نیمف، خب این شاعر به خاطر شاعر بودنش یک چیزی فراتر از انگار اون منطق روزمره رو داره میگه و از طرف دیگه اون دانشور داره هی صحبت از این میکنه که ما به چه حقی داریم رد میکنیم، اینها همه واقعیه، انگار داره هی معنای بیشتری میاد داخل. و بعد لسبیا میاد به صورت شخصی با صدایی که فقط این میشنه بهش میگه تو نیمفا رو خواهی دید، انگار اینها همه باعث میشه معنای بیشتری در این کنش قرار میگیره و بنابراین وقتی که در اون انتها روبرو میشه با نیم، خیلی معنای بیشتری رو هم میبینه، اون نور رو میبینه، قوها رو میبینه، یک احساس این که اینها یک مقداری هم دارن استهزاش میکنن، مسخرش میکنن و داره، که اون طبیعت تریکستریش جادوه، اون طبیعت بشاش و حق باز و سرخوش جادوه که داره اونجا خودش رو نشون میده و معنای بیشتری رو انگار دریافت میکنه از این قضیه. با این حال همونطور که میگید لسبیاس که داره بهش میگه آخر سر، که یعنی انگار اعلام میکنه بقیه که این نیمف رو دیده، لسبیاس که کل این قضیه رو راه انداخته، اما خود شاعر هم یک مقداری نقشی تو این داشته. اینجا مسئله اینه که ما خیلی وقتا ممکنه داریم خوابهای دیگران رو تجربه میکنیم، چیزی که دلوز ازش صحبت میکنه، The Other's Dream که راجع به ناخودآگاه جمعی و اینها. ما خوبه، این اتفاق بدی نیست که ما خوابهایی رو ببینیم که مرتبط با ناخودآگاه جمعی مثلا یک ملت، یک جمع، یک فرد دیگری، اما تا یک جایی، یعنی یک جاهایی هست که اگر ما گرفتار بشیم در خوابهای دیگران شاید خیلی خوشایند نباشه. و مثل اینجا، مثل شاعر میتونیم یک مقداری کلابوریت کنیم، یک مقدار همکاری کنیم و یک مقدار این خوابها رو مال خود هم بکنیم.
آره، و اصلا این آستانگی که توی این داستانا، مثلا همون داستان پنو، هزار توی پنو هلیر که صحبت کردی، این آستانگیه برای من همین عبور از این دید سطحی انسانیه که ما باور کنیم که خب من دارم این چیزی که میبینم، این پوسته، این فرم، این ظاهر، پس همون نماینده اون چه که اون درون هست. و در این آستانه که قرار بگیریم تازه میتونی بفهمی که انگار این آستانگی همون ساعت ظهره، همون موقع است که دیگه هیچ سایه‌ای وجود نداره پشت هیچ، تو میتونی از اون سطح عبور بکنی و اون تصویر ماهیت و اون ماده اصلی که هممون انگار از اونجا میایم، از اونجا نشأت میگیریم. و این تغییر شکل این خدایان و این حضورشون در زندگی ما که همین الان هم باز یک روانشناس آمریکایی اومده و داره میگه که این خدایان در روان ما و با بیماری‌های روانی که ما داریم، و این اصلا چیز دیدنی نیست در اون آسنه، و اینا تغییر شکل میدن و هستن و از بین نمیرن. و دقیقا همون دانشور هم حرفش انگار همینه که ما نباید این رو تکذیب بکنیم، صرفا شاید ما نمیبینیمش دیگه، ولی اینکه مثلا میگه اسکندر که اون سگ بزرگ دو پا رو دیده، خب مثلا دروغ نگفته، حالا شاید اغراق شده یا یه عوض شده یا شاید دیگه نیست، ولی دلیل نمیشه که ما این رو بخوایم تکذیب بکنیم، زیر سوال ببریم. و این در آستانگی برای من به همین معناست که ما از اون دید سطحی بتونیم عبور کنیم و اون چیزی که ماهیتی که شاید بین هممون مشترک باشه اون رو بتونیم ببینیم.
برای شنیدن هزار افسون میتونید از کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای یا پادگیرهای دیگه استفاده کنید. همچنین میتونید ما رو در یوتیوب، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. ممنون از اینکه به هزار افسون گوش سپردید.